بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الرابعة آية السؤال چهارمین آیهی که برای اثبات حجیت خبر واحد تعبدن مطرح میکنن آیه سؤال هست. در این آیه دستور داده شده به ما که در صورتی که نمیدانید سؤال کنید. امر به سؤال به صورت مطلق آمده، یعنی چه از جوابی که به شما داده می شود علم پیدا می کنید، چه علم پیدا نمی کنید. خب اگر قرار باشه حتی در صورتی که علم پیدا نمی کنیم باز هم سؤال بکنیم، یا باید قائل بشیم به این که این جواب برای ما تعبدن حجت قرار داده شده که مطلوب ماست، یا باید بگیم که کار لغوی را از ما خواستند. خواستن ما همینجور سوال بکنیم و وقتی هم که علم پیدا نکنیم خب لازم هم نباشه عمل بکنیم. خب کار لغو رو که از ما نمیخوان، خود خواستن کار لغو لغوه. و به این صورت که شبیه همین استدلال هاییست که در فرض بفرمایید آیه کتمان بود، در اینجا هم مطرح میشه. الرابع آیت السؤال، چهارمین آیه، آیه سؤال هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما قبل از تو پیغمبر نفرستادیم مگر مردانی که به اونها وحی می کردیم. شما هم اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید. ما اینطور نبوده که افرادی رو بفرستیم از جنس دیگری برای اینکه پیام خدا رو بیارن، نه، اونها هم افرادی بودند تنها بهشون وحی میشد. شما اگر نمیدانید برید از اهل ذکر، کسانی که متذکرند یعنی میدانند، سوال کنید تا به حرفشون عمل کنید. به تقریب ان الامر بالسؤال يدل على وجوب القبول و الا كان لغوا. تقریب این استدلال اینه که امر به سوال کردن فسألو آمده دلالت میکند بر وجوب قبول حتی در اون جایی که علم حاصل نمیشود و الا کان لغوا. اگر قبول واجب نباشه، پذیرش اون جواب لازم نباشه، خب کار لغوی است. و به اطلاقهی یثبتو اطلاقه لحالت عدم افادت العلم و به اطلاقه یثبت اطلاقه لحالت عدم افادت العلم. و با اطلاق این امر به سؤال ثابت می شود اطلاق وجوب قبول نسبت به اون حالتی که اون جواب مفید علم نیست. وقتی که امر به سوال مطلق هست، پس پذیرش جواب هم به صورت مطلق است، حتی اون حالتی که علم برای ما حاصل نمی شود. و هو عبارت اخرى عن الحجیه. خب معنی حجیت هم همینه، معنی حجیت اینه که در اون جایی که علم برای شما حاصل نمی شود شما عمل بکن، اگر علم حاصل شد که دیگه عمل کردنش روشنه، نیاز به تعبد و دستور خاصی نیست. و یرد علی، در اینجا چهار پاسخ رو برای استدلال به این آیه مطرح میکنن. پاسخ اول همون پاسخی است که ما در مورد آیه کتمان مطرح کردیم. گفتیم که برای وصول به یک هدفی اگر تمیز بین موارد میسور نباشه، امکان نداشته باشه که این مورد شما رو به هدف میرسونه، این مورد شما رو به هدف نمیرسونه، مولا میاد احتیاطاً قانون رو به صورت عام قرار میده که شما همه این موارد رو انجام بده تا به اون هدف نائل بشی. خب در اینجا اگر مولا بخواد من علم پیدا بکنم به جواب، ولی مشخص نیست کدام جواب برای من موجب علم میشه، کدام جواب برای من موجب علم نمیشه، من از کجا میخوام تشخیص بدم؟ به من به صورت کلی دستور میدن، میگن شما سوال کن، وظیفه تو سوال کردنه. خب اگر علم برات حاصل شد عمل میکنی. این عرض کردیم اسمش هست احتیاط در تشریع، یعنی در قانون گذاری، در مقابل احتیاط در امتثال هست که مربوط به مکلفین هست. پس یرد علیه اولا ما تقدم من عدم الملازمه بین وجوب السؤال و وجوب القبول تعبدن. ملازمه ای نیست میان این که سؤال واجب باشه و تعبدن قبول واجب باشه. نه، ممکنه تعبدن قبول واجب نباشه، قبول در صورت حصول علم لازم باشه. چرا این وجوب سؤال مطلق آمده؟ از همون جهت احتیاط در تشریع که تازه خوندیم. پاسخ دومی که در اینجا مطرح میکنن اینه که آیه با چه کسانی داره صحبت میکنه؟ آیه داره با کسانی صحبت میکنه که اینها در امر نبوت پیامبر تشکیک میکردن، اشکال داشتن. شما رو به وجدانتون قسم، کسی که نبوت پیغمبر رو هنوز قبول نکرده، ما بیایم بگیم که ما برای تو تعبدن خبر فلانی رو حجت قرار دادیم که من هنوز اصل نبوت رو قبول نکردم، شما میایید بعد منو متعبد میکنید به چی؟ یعنی چی تعبدن؟ اصل رو هنوز قبول نکرده بعد ما بیایم براش احکام وضع کنیم؟ معنا نداره که. اونی که معنا داره در اینجا اینه که آیه بیان یک حکم تعبدی مولوی نمی کنه، داره بیان میکنه یک حکم ارشادی رو، داره راهنمایی میکنه. شما میخوای برات علم حاصل بشه؟ خب برو سوال کن از اهل ذکر، یکی از راه‌های روشن برای تحصیل علم در مسئله نبوت پیامبر اینه که بری سوال بکنی، نشانه ها رو بپرسی. پس ارشاد این آیه، ارشاد به یکی از راه‌های تحصیل علم. راه‌های دیگری هم هست، میتونی بیای در خود امر نبوت ایشون مثلا تحقیقی بکنی، از ایشون معجزه بخوای، اون راه دیگری است. ولی این راه، برو از همون علمای خودتون، برو سوال کن، اونایی که متذکرن، آیات کتاب خودتون رو حفظن، سوال کن، نشانه ها رو بپرس. ثانیا ان الایه تتحدث مع المشککین فی امر النبوه، آیه داره صحبت میکنه با تشکیک کنندگان در مسئله نبوت. و ذالک لا یناسب مع جعل الحجیت تعبدیه، ای که تناسب نداره با جعل یک حجیت تعبدی. ای در اصل اشکال داره ما رو اون رو متعبد بکنیم به یک مسئله فرعی. و انما یناسب الارشاد الى الطرق القطعیت التي توجب زوال التشکیک، این نوع صحبت کردن مناسب ارشاد به راه‌های قطعیه است که باعث میشه اون تشکیکش از بین بره. و یکی از راه‌ها همین سوال کردنه. جواب سوم، جواب سوم اینه که چه چیزی رو در آیه خواستن که سوال بکنیم؟ که حالا برفرض قبول کنیم ملازمه‌ای باشه، این مسئله ارشادی بودن رو هم حالا بگذاریم کنار، در آیه چه چیز خواستن که بره سوال بکنه؟ وقتی آیه رو نگاه میکنیم میبینیم صحبت از نبوته. نبوت یکی از اصول دینه، معنا نداره در مورد اصول دین خبر عادل امامی ثقه ضابط با تمام خصوصیات تعبدن حجت قرار بگیره. اصول دین جز مسائلی است که انسان باید دلیل قطعی برش داشته باشه. پس در اینجا با توجه به مورد آیه ما اصلا نمیتونیم بگیم که یک مسئله تعبدی رو داره بیان میکنه. پس این جهت هم در کنار اون جهات دیگر مانع میشه که ما از آیه با اون مقدماتی که عرض شد حجیت تعبدیه رو بفهمیم. ثالثا ان متعلق السؤال ليس مطلقا، متعلق سؤال یعنی اون چیزی که باید از او سؤال بکنه، این مطلق نیست در آیه، بل هو بقرینت تفریع على قوله و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم خاصون به قضیت الانبیاء فی جمیع الرسالات، بلکه متعلق سؤال به قرینه این که این امر به سؤال متفرع شده بر این گفتار، گفته که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسألو، متفرع بر این شده. خود این قرینه تفریع نشان میده متعلق سوال اختصاص دارد به قضیه انبیاء در تمامی رسالاتشون، رسالت هایی که انبیاء گذشته هر کدوم داشتن. وحیه مطلبون یرتبطو به اصول دین، این یه مسئله مرتبط به اصول دین. مگر ما می توانیم در اصول دین به خبر عمل بکنیم؟ در اصل توحید بگیم چون روایت داریم. این که کافی نیست. وحی مطلبون یرتبط به اصول دین ولا معنا لحجیت اخبار الاحاد فیها. معنا نداره حجیت اخبار آحاد در اصول دین. اذن الآیت خاصتون به مورد معین. پس آیه اختصاص داره به یک مورد خاص. بل فی المورد المذکور لا معنا للتعبد ایضا. ما در مورد خاصی نهایتاً متعبد بشیم. اگر هم بخوایم متعبد بشیم در یک مورد خاصه. اونم مربوط به رسالته. که باز ما با بل میفرمان که در همین مورد هم معنا نداره تعبد. در مورد همین نشانه هایی که در مورد نبوت پیغمبر هست اونم معنا نداره. پس به نحوی از این پاسخی که دادن دو تا جواب در آمد. این که متعلق سوال خاصه، برفرض بخواد تعبدی باشه همین جاست، در مورد نشانه های نبوت هست و اون هم جزء اصول دینه، معنا نداره در اونجا هم ما متعبد بشیم. پس اصلا آیه بیان تعبدی نداره برای پذیرش قول جواب دهنده. چهارمین جواب. خب ما فرض کنیم که اشکال اول و دوم و سوم رو نداشته باشیم. در این آیه خطاب به چه کسانی است؟ اهل ذکر چه کسانی هستند؟ اهل ذکر اهل نبوات یعنی رسالات سابقه. اهل رسالات و نبوات سابقه یعنی همون یهود و نصارا و تابعان ملت‌های پیشین و پیامبران پیشین. آیه خطاب به اونهاست. از اونها سوال کنید. فرض کنیم اشکال اول و دوم و سوم نیست. حکم تعبدی داره میکنه. از کجا معلوم که این حکم تعبدی شامل راویان ما و علماء ما هم بشه؟ این اول کلامه. داره میگه که شما اگر نمیدانید از اهل پیامبران پیشین، اهل رسالت های پیشین سوال بکنید. چه ربطی داره که حالا اگر ما حکم شرعی رو ندانیم باید از راویانمون سوال بکنیم؟ این که اهل ذکر شامل خود راویان زمان ما هم بشود، شامل علماء ما هم بشود، بر فرض حکم تعبدی باشه، بر فرض مسئله اصول دین نباشه. اشکال قبلی رو بذاریم کنار، باز هم قابل اثبات نیست. الرابع ان الاستدلال به قطع نظر عن کل ما سبق یتوقف على حمل اهل الذکر على العلماء و الروات لا على اهل النبوات السابقه. این استدلالی که شما به آیه ذکر کردید با قطع نظر از اشکالهایی که ما کردیم متوقف است بر این که حمل کنیم اهل ذکر رو بر علما و روات، علما و روات خودمون، نه بر اهل رسالت های پیشین، در حالی که خطاب آیه در مورد اونهاست و هو اول الکلام هست. تازه اول بحثه که این آیه شامل محل بحث ما هم بشه. خلاصه این شد که تقریب استدلال به آیه سوال شبیه تقریب استدلال به آیه کتمانه. یعنی ما میخواستیم از اطلاق سوال اطلاق جواب رو هم به دست بیاریم، چه علم حاصل بشود چه نشود. ولی خب این استدلال مورد پذیرش قرار نگرفت و اشکالاتی کردیم که تکرار نمی کنیم. دیگه تا اینجا بحث از آیاتی که احیانا استدلال شده بود به اونها بر حجیت خبر واحد رو تمام می کنن. گرچه بحث های مفصلی در این رابطه هست، مخصوصا در مثل آیه نبأ که انشاءالله در مراتب بالاتر خواهید خوند. از این به بعد بحث در مورد سنت هست، یعنی ما میخواییم استدلال بکنیم به سنت برای اثبات حجیت خبر واحد. انشاءالله در جلسات آینده این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.